خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 77مین شماره از رادیو 808ه. من مجتبی اصغری در اسفند ماه 94 با موضوع آشنایی با آزمون کارشناسی رسمی دادگستری همراه شما هستم.
جشنواره آموزشی 808 ویژه ایده 1395، پنجم الی 25 اسفند ماه 20 روز طلایی با 40% تخفیف برای کلیه محصولات آموزشی 808 با آخرین بروز رسانی، شامل فیلم های آموزشی کلیه دروس تئوریک و نرم افزارهای کاربردی عمران و معماری، دوره های آموزشی حضوری نرم افزارهای تخصصی عمران و معماری، کتب الکترونیکی آموزش های تخصصی عمران، مقالات تحلیلی آموزشی عمران و نرم افزارهای کاربردی مهندسی عمران، قابلیت خرید به صورت سفارش دانلودی یا پستی. جهت دریافت لیست محصولات همینک می توانید به وبسایت 808 به نشانی www.civil808.com مراجعه بفرمایید. 808، مرکز تخصصی ارائه آموزش های مجازی مهندسی در کشور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو 808، تو شماره 77 ویژه اسفند ماه 94 از رادیو 808 در خدمت شما هستم. بنده مجتبی اصغری با مهمان این شماره از برنامه رادیو 808، آقای مهندس فراهانی، چهره شناخته شده که برای شمایی که در وب هستید قطعا تصویر ایشون یادآور صفحه اول وبلاگشون هست. آقای مهندس فراهانی سلام عرض میکنم خدمت شما. شما ممنونم که این فرصت دادید برای ما و شنوندگانمون و البته بینندگان این ویدیو. اول اینکه خیلی خوش آمد میگم، اگر صحبتی در شروع دارید لطفا بفرمایید یا من سوالمو اولین سوالمو بپرسم از شما.
خواهش میکنم. در حال خوشحال هستم که در گروه 808 فعالیتمون رو شروع کردیم و تنها گروهی هستش که به صورت آنلاین در سطح کشور داره فعالیت خوبش رو ارائه میکنه.
ممنونم از شما. جناب اصفهانی، من سوالاتم توی این مصاحبه به 3 دسته تقسیم میشه. یکی این که اولی که خود شما سابقه فعالیت خیلی زیادی تو وب دارین و فعالیتتون بسیار چشمگیره. بخش وبلاگتون، فعالیت‌های مستمرتون در وب اولین سوال من خواهد بود. موضوع مهم دیگه این روزها بحث کارشناسی رسمی دادگستریه. به واسطه تدریس شما در آموزشگاه‌های مختلف از جمله آموزشگاه 808 در زمینه نقشه‌برداری ویژه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و سوالات عدیدی که تو ذهن مخاطبان رادیو 808 شکل گرفته، خیلی از مهندسینمون در کشور و همزمان با اعلامیه‌ای که الان برای ثبت نام در آزمون مشاهده کردن، این سوال برشون پیش اومده که کارشناسی رسمی دادگستری چیه، چه حوزه اختیاراتی داره، چجوری آزمونشه، بعد از آزمون چه وظایفی میتونه بایستی انجام بده و خلاص، این که خیلی سوال تو ذهن مخاطبمون هست. و مورد سوم که حالا جلوتر یه سورپرایزی دارم خدمت شما و بینندگان خواهم گفت که خبر جدیدی هست برای مهندسینمون، راجع به اون مفصل صحبت خواهیم کرد. اولین سوال رو اجازه بدید راجع به کارشناسی رسمی شروع کنیم. یه ذره بحث داغی هست این روزها. راجع به کارشناسی رسمی دادگستری اولین سوال این هستش که آیا این همون آزمون قوه قضاییه است؟
نه. اینها در واقع در 3 گرایش مختلف هستن. ماده 27 کارشناسان نظام مهندسی هستن، کارشناسان رسمی نظام مهندسی تحت عنوان ماده 27 هستن، کارشناسان قوه قضاییه ماده 187 قوه قضاییه هستن و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری که جزء کانون شورای عالی دادگستری هستن. اینها 3 شاخه تقریبا همراه هستن در مسائل حقوقی مبتلاها.
هر کدوم از این چه کاری دقیقا میکنن که نیاز شد که 3 تا چیز باشه؟
ببینید، با توجه به پرونده هایی که از قدیم مقدارش حجمش رفت بالا و مردم تو دادگاه گرفتار شده بودن، قوه قضاییه به این نتیجه رسید که توقف و جذب نیرویی که توسط شورای عالی داره انجام میشه خیلی کنده و انحصاری شده. به این دلیل اومد خودش یک آزمونی جدا تحت عنوان ماده 187 برگزار کرد و عده زیادی رو هم جذب کرد که چند برابر ظرفیت رو میتونست در واقع جذب کنه و این محدود نشد به مثلا طولانی کردن، دو سال به دو سال معمولا آزمون برگزار میشد و آزمون ها معمولا شیوه نامه دارن که مثلا هر چند سال، مثلا برای ماده 27 که هم دوستان کارشناس رسمی نظام مهندسی هستن و جزء قوه مجریه محسوب میشن و ارجای کارشون فقط از طریق دستگاه نظام مهندسیه، نمیتونن به صورت آزاد خودشون کاری رو در واقع دریافت بکنن، بایستی کار از طریق از مجرای خود نظام مهندسی به این عزیزان ارجا بشه و خب به هر حال محدودیتایی که ایجاد شده نشون میده که نظام مهندسی نتونسته خوب مدیریت بکنه این در واقع قسمت رو و الان حدود 500 نفر در تهران بلا تکلیف موندن. یعنی اگر بخواد دوباره آزمونی برگزار بشه و ارجای کاری وجود نداشته باشه بهتره که به هر حال این رویه رو ادامه نده، باید بیاد قبلی رو تعیین تکلیف بکنه ادامه مسیر رو بره.
پس ماده 27 اختصاص داره به نظام مهندسی.
نظام مهندسی قوه مجریه هستش که میتونه کار خیلی اثرگذاری با توجه به تخصصهای خاصش داشته باشه.
پس حالا بین ماده 187 با کارشناس رسمی دادگستری چه فرقی؟ خود من فکر میکردم تا الان که قوه قضاییه همون کارشناس رسمی دادگستریه، مگه اسمشون خیلی هم شبیه؟
ببینید با توجه به اینکه خود اینکه دو نفر، یک نفر دو تا پروانه داشته باشه اصلا من شده، یعنی یک نفر نمیتواند هم پروانه کارشناس رسمی دادگستری رو داشته باشه و هم پروانه مربوط به ماده 187 رو، که معمولا حالا بعضی ها ممکنه داشته باشن بعضی ها هم به احترام قانون مثلا اون رو ابطال کرده باشن یا به اصطلاح راکت گذاشته باشن، ولی به هر حال فعالیتشون درسته در خصوص قضا هستش، ولی اون زیر نظر در واقع کارشناسان رسمی دادگستری زیر نظر کانونه و کارشناسان ماده 187 زیر نظر خود کارشناسان قوه قضاییه انجام وظیفه میکنه.
اگه یه پر قضیه مهندسی مانند راجب راه ساختمان صحبت میکنی، اگه یه قضیه مهندسی توی پرونده شکایتی باشه که توی قوه قضاییه شکل گرفته باشه، اون موقع دادگاه حکم میکنه که کارشناس رسمی بره اون رو بررسی کنه چه روند داشته باشه. ببینید اینجا کدومی که از این دوتا میرن؟
ببینید همه کارشناسا که به عنوان رسمی شناخته شدن دارای یک کتاب هست، مثلا قاضی اون کتاب مربوط به کلیه کارشناسان رو در اختیار داره، خب در اختیار داره، نگاه میکنه به صورت رندوم میتونه فرد رو انتخاب بکنه، معرفی بکنه و به عنوان بی‌طرف در واقع
این قسمت پس رندومیه. حالا این سوالم این بود که بین ماده 187 کارشناس کانون کارشناس رسمی کدوم یکی از اینها برای این کارشناسی میرن؟
برای اینکه ببینید فرق نمیکنه، ببینید کارشناسا کارشناسن، اینها مربوط به خود قوه قضاییه هستن و اونها مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری هستن. خب پس بنابراین ماهیت کار حقوقیه، یعنی فرقی نمیکنه به کدوم یکی از اینها ارجاع بشه، اون ذات کار یکیه.
ولی بازم من متوجه نشدم، چون میخوام بدونم که چه دلیلی داشتش که دوتا آزمون یک قوه قضاییه برای خودش کارشناس میگیره و از اون بعد هم کانونی تشکیل شده، کانون کارشناسان رسمی برای خودش آزمون داره، دلیلش؟
خب ببینید خب بعضی از دلایل پنهانه، یعنی خب قوه قضاییه بر اساس اینکه دید کانون خیلی حساسیت داره و حساسیت چه منطقیه. ببینید ما نبایستی در واقع تعداد کارشناسا رو انقدر زیاد بکنیم که نتونیم مدیریت بکنیم، پس بنابراین مدیریت یک مجموعه اولش لازمه، به تعداد نیاز باید ما کارشناس در واقع داشته باشیم، نه بیش از اندازه که ممکنه فساد رو در اون دستگاه ایجاد بکنیم.
جان از دو روز پیش خبر رسمی اومد، اینو توضیح بدم، ما تقریبا شو یکی دو ماه پیش بود که دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناس رسمی رو تو سایتمون گذاشتیم، خیلی تماس میگرفتن این مدت به جنگ برای ثبت نام، تماس میگرفتن که از ما بپرسن تاریخ آزمون کیه، خیلی به تنه میگفتن مگه شما تاریخ آزمون میدونید که شروع کردی برگزاری کلاس؟ یه موقع جالب بود برای خیلی ها واسه خود ما، ولی جالب نبود چون ما خیلی از کاری که میکنیم واسهش دلیل نداریم، ما فقط چون فیلمش رو بایست تو مجموعه اضافه بکنیم این رو برای روز مواد خواهیم داشت. ولی حجم تقاضا تو این مدت چنان زیاد شد، چنان افراد از ما سوال میکردن، از دیگران، دوستان، همکاران و حتی فکر میکنم از خود متصدیان برگزاری، که همون قضیه عرض و تقاضا بالاخره ایجاد شد و اون هایی که بایستی آزمون رو برگزار کنن به خودشون دادن که 5 سال آزمون برگزار نشده و تقاضا زیاده، پس ما آزمون رو برگزار کنیم. تا اینکه همین دو روز پیش خبر برگزاری آزمون تو سایت رسمی خود کانون کارشناسان منتشر شد به آدرس SCIOE اگه اشتباه نکنم تو ارجی، و اونجا نامه رسمی منتشر شد که آزمون 17 اردیبهشت سال 95 شروع ثبت نام شه. حالا کی خود تاریخ اصلی آزمون هست و هنوز نمان سایرین اطلاعی ندارن. بعد تو همین دو سه روز باعث شدش که به واسطه اون دو سه ماهی که ما فعالیت تبلیغاتی کردیم خیلی باز دوباره با ما تماس گرفتن و از ما سوال اینچنینی داشتن که مطلع بشن که کارشناس رسمی آدرسه چه کاری انجام میده، به نوعی مطلع بشن که چه لزومی داره که تو آزمون شرکت کنن. و سوال جالبی که اتفاقا تو این دو سه روز از ما پرسیده میشد و خیلی واسم جالب بود این بودش که میپرسیدن که چقدر پول یه کارشناس رسمی دادگستری چقدر پول میگیره در ما که این انگیزه بشه واسه شون بیان حالا یاد بگیرن کارشناس رسمی باشن یا تو این وادیا ورود پیدا کنن. و این با هدف این رادیو هم اصل کارش اینه که ما بخوایم به این دست از افراد این اطلاعاتو بدیم، تمام اطلاعات عمومی مرتبط با کارشناسی آمادگی برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری. این سوال من از شما میپرسم، یه کارشناس رسمی دادگستری چقدر حقوقشه؟
به طور میانگین حقوق ثابت نداره، ولی خب به هر حال بسته به این که چه تعداد پرونده ای رو بهش ارجاع بدن یا بتونه خودش مستقیما، چون خود کارشناسا میتونن جدای از قانون برن کار رو در واقع بگیرن به شکل‌های مختلف، به هر حال هستش که کار رو میگیرن تا اونجایی که حالا ما در جریان هستیم. ولی ببینید واقعیتش اینه که کار قضاوت کار وجدانی و اخلاقیه. یعنی ما اگر کار اخلاقی بدونیم که در حق دیگران ممکنه اجحافی صورت بگیره، هیچ وقت داوطلب این موضوعات نمیشیم. و به هر حال انتظار میره که دوستان تحمل بیشتری داشته باشن، بررسی بیشتری بکنن و همه چیز فقط مادیات نیست. تو کارهای کارشناسی رسمی دادگستری انگشت شمارن که کارهای بزرگ میگیرن و کارهای کوچیک در سال در واقع باید 3 مورد کار رایگان رو ارائه بکنن. که
شما خودتون ماده 27 کارشناس رسمی هستین، کارشناس ماده 27 سیستم نظام مهندسی، شما به طور میانگین چقدر حقوقتون به میدونم شما شاغل بودید هستید و در واقع میخوام اینو از زبان خودتون بشنوم، من اطلاع دارم که شما برای کارشناس ماده 27 در ما مثلا میانگین چقدر حقوقتون؟
ببینید اصلا کارشناس رسمی نظام مهندسی درآمدی ندارن که بخوام بگن ماهیه. خب ببینید من الان چندین سالی که قبول شدم به عنوان کارشناس رسمی نظام مهندسی، به جرات میگم که خیلی به من داده باشن 1.5 تا 1 سال مثلا یه کار ارجاع بشه، اونم با قیمتای حداقل. یعنی ببینید کار درشتی وجود نداره یا به هر حال نظارتی وجود نداره، این راحت ترین چیزشه.
خیلی خب، پس این دغدغه‌مون دست افرادی که دارن میشنون و همون ابتدای کار این ساله براشون مهمترین سوال بودش این از این دست. ولی خیلی هم بودن که شاید بیش از 70-80% مخاطبین ما این سوال رو نداشتن یا تو مرحله بعدی بود. مرحله اول این بودش که بدونن اصلا امتحان به چه شکله، چه شرایطی نیاز داره که ثبت نام بکنن خودشون رو توی آزمون یا خیر. شرط عمومی، شرط خاصی نیاز داره غیر اون بحث سن و اینا؟
شرط خاصش اینه که خدمت کرده باشی، 5 سال از مدرک تحصیلیت گذشته باشه، اینا حداقل خاص دیگه. بعد پروانه نداشته باشی، یعنی ببینید حالا شرایطشو نمیدونم گذاشته رو سایت یا نه، ولی معمولا برای این بود که کسی نبایستی پروانه خودش داشته باشه دوباره بخواد پروانه چیز کنه. یه سری ضوابط
پروانه چیز
ببینید بعضی الان مثلا فرض کنم کسی که پروانه کارشناس قوه قضاییه داره نمیتونه در واقع تو کارشناس رسمی دادگستری دوباره مجددا بیاد پروانه بگیره. یه سری من قوانین وجود دارد. بعد گذشته از این فیلتر آخه چه کاریه؟ مثلا فرض کنید این همه لشکر جنبه درآمدی بیشتر داره برای خود کانون تا جنبه های عاطفی و احساسی.
بسیار خب، آزمون چند تا سوال داره معمولا؟
آزمون های کانون معمولا 60 سواله. طی ارزیابی هایی که من برای رشته نقشه برداری داشتم و راه معمولا 6 تا از 60 سوال که میشه 10% و معمولا هم برای قبول شدن هلوش 70% در واقع بایستی
70%
امتیاز رو بگیره. 42 تا سوال رو درست بزنه دقیقاً احتمال این که قبول بشه هستش.
پس رقابتی نیست، هر کی به حد نصاب برسه،
هر کس به حد نصاب برسه، ولی به هر حال گزینشش هم راحت نیست، به خاطر اینکه بعد از این که آزمون رو رد میشن به مشکلی برمیخورن تحت عنوان گزینش. یعنی اونجا به راحتی میتونن خیلی راحت به شما بگن آره یا نه. یعنی اگر اعتراضی هم داشته باشه کی میخواد رسیدگی بکنه؟
من شنیدم از یک مدرس بحث حقوق مهندسی که آقای شمشیری، مهندس شمشیری اینجا تدریس میکردن، توی بحث گزینش حتی بحثایی که تو خود کارشناسی رسمی تجربه‌ای که کارشناسان مجرب بهش برمیخورن هم سوال میشه. یعنی انتظار میره که کسی که تو آزمون شرکت میکنه غیر از بتون، فولاد و تحلیل مقاومت و خاکینه که مرسومه، تجربه های کارشناسان رسمی رو هم تا حدودی بشنوه، مطلع باشه، راجبش اطلاع داشته باشه. اینو تو بخش گزینش مخصوصا گفتن که سوال تخصصی این چنین میپرسن محک بزنن. پس اون بخش گزینش ملاک مهمتریه شاید نسبت به اون قبولی 70%. خود همین 70% هم کم چیزی نیست، خیلی کار سختی بود باشه،
چون به هر حال جوری تنظیم میشه که دو برابر ظرفیت پذیرفته میشه تو قوه قضاییه، ولی تو قسمت کارشناسان رسمی دوتاست من در جریانش نیستم که چند برابر ظرفیته. یعنی وقتی ملاکش 70% امتیاز هستش، پس بنابراین تو گزینشش سخت میگیرن، چون مشخص کرده 10 نفر بیشتر نمیخواد. وقتی 10 نفر رو مثلا پرسون برای عمران میخواد، 5 نفر رو برای فلان میخواد، پس بنابراین فقط افراد دارن هزینه میکنن.
فکر کنم این گزینش رو گذاشتن که اونجا اون اهداف افرادی که دنبال پوله بودن مشخص بشه که کی نیتش چیه.
ولی افراد شریف در کارشناسان رسمی زیادن ها. یعنی ببینید ما نباید به دید بد نگاه بکنیم به همه جا. افراد شریف متعهدی هم وجود دارن، ولی همه جا هم میتونن افراد بد هم باشن. ولی افرادی که الان تماما وقت گذاشتن که برن توی اون جایگاه، احساسشون اینه که درآمدهای خوب، جایگاه خوب، پرستیژ خوب اونجا هستش.
دقیقا همینطوره. دقیقا فضای جامعه رو که از بالا رصد میکنی، حالا ما کارمون گره خورده به این قضیه، میبینیم که متاسفانه دید به آموزش به این سمته، به این سمت نیست که من به اندوخته‌های خودم اضافه کنم شاید جایی به کارم اومد، به این سمته که کارم به کاری بگیرم بعد به اندوخته‌های خودم به واسطه اون کاری گرفته شده اضافه کنم. به هر حال این قضیه از این موضوع مستثنی نیست. آزمون 5 سال 90 آخرین بار برگزار شد، درست از میکنم؟ علتش چی بود به نظرتون 5 سال بینش فاصله افتاد؟
سیاست های برحال خود
نمیخوان کارشناس بیشتر باشه از اینی که هست، یا نیازی ندارن شد این بده
اختلاف ها؟ وقتی ببینید وقتی کاری وجود نداره، ببینید تعداد پرونده ها رو برحال باید بررسی بکنن دیگه. وقتی تقاضا وجود داره خب میان آزمون برگزار میکنن، به تعداد کارشناس اضافه میشه. وقتی خب مشکلی هم نباشه، ولی جامعه ما امروز نیازمند قضاوت بیشتره، قضاوت های عادلانه بیشتر، چون افرادی که آسیب های اجتماعی زیادی دارن الان دارن در واقع توی جامعه هستن، میبینیم که به هر حال نیاز خدمات رایگان کارشناسان، نه اینکه ما بیایم تصور بکنیم که کارشناس شدیم و از افراد پول خوبی میتونیم در بیاریم.
خیلی خوبه، بسیار موضوع خوبی بودید.
من خودم به عنوان کارشناس رسمی نظام مهندسی بر اساس عشق و علاقه اگه پرونده ای هم میدن به من قرار نیستش که بلافاصله اون رو ببرم بدم به اون مجموعه. به عنوان یک آموزش، یک خدمات به مردم در واقع نگاه میکنم به اون موضوع. اگه بخوام به موضوع پولیش نگاه بکنم که خب پولیش نیستش که. یعنی الان افرادی که توی کارشناسان رسمی نظام مهندسی وجود دارن، خود به اصطلاح شورای عالی نظام مهندسی باید به فکرشون باشه، شورای مرکزی، چون ما وابستگیمون به شورای مرکزی است، نه به خود نظام مهندسی استان تهران، شهر تهران.
خیلی
خوب. البته با موضوعات جزوات، ببینید مؤسسات میتونن حرکت خوبی رو داشته باشن در جهت بازآموزی مطالب. دوستان فراموش نکنن که اگر میخوان به عنوان کارشناس رسمی دادگستری شرکت بکنن، بایستی اندوخته های خودشون رو داشته باشن و به روزش بکنن، نه اینکه به عنوان کسی که مثلا هیچ دانشی رو متاسفانه ممکنه از این موضوعات دور بوده و فقط به صرف اینکه یه حضور فیزیکی تو آزمون داشته باشه، چون این در واقع اشتیاق همه به اون سمت رفتن بدون اینکه هیچ گونه مطالعه‌ای داشته باشن، هزینه های زیاد میکنن.
خیلی خب، ما موضوع کارشناس دادگستری رو الان می‌بندیم، موضوع جدید رو به اتفاق آقای مهندس فرهانی باز می‌کنیم. آقای مهندس، شما روزانه چند ساعت وقت اینترنت می‌گذرید؟
من ببینیم تا ساعتی که به صورت مشغول به کار خاص خودم هستم سیستم، از اون کم نمیذارم و بیشتر زمانی که برای وب میذارم از ساعت 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر هستش تا الی صبح.
که توی وب شما خیلی فعالید، انقدر فعالید که شاید خیلی این سوال ازشون میپرسن که شبانه روز در واقع در حال پست گذاشتن هستین در وبلاگ. البته فکر کنم تازگی‌های مت کمتر هم شده، علتش چی بوده الان وبلاگتون کمتر آپدیت میشه؟
ببینید، من اولا تو سازمان نقشه‌برداری شاغل هستم. خب سازمانی که 22 سال خدمات من رو نادیده میگیره و اصلا توجهی به اندوخته ها و خدمات من نداره تو خود سازمان، من رو نقشه بردار نمیدونن صادقانه. خب کسی که 20 سال خدمات نقشه برداری داده باشه و علنا مستقیما برگردن میگن آقا تو نقشه بردار نیستی، این توهین بزرگی به جامعه در واقع حرفه‌ای. ما زحمت میکشیم، انتظارم نداریم اون نقشه بردار نباشم، ولی من دارم خدمات به شما میدم دوستانم. ولی واقعیتش اینه که اصلا ما مگر اومدیم بسترهای آموزشی رو درست کردیم؟ اومدیم مگر هر فرد رو گفتیم آقا تو درس بخون برو تو جایگاه خودت که امروز اومدیم مانعی شدیم برای افراد که بگیم آقا مدرک تحصیلیش قابل پذیرش برای این دستگاه نیست؟ ما رو در وضعیت اجبار قرار دادن نسبت به مدارک تحصیلی. ببینید، ما کارشناس رسمی دادگستری نظام مهندسی به عنوان فرض کنیم کارشناس پایه‌ای که نظام مهندسی داریم عمرانی هستیم، نظام مهندسی هم ما رو به عنوان عمرانی فرض کن میگه که آقا تو مثلا نقشه بردار بودی، فوق دیپلم نقشه بردار. اینو ببینید، بازی کردن با مردمه، بازی کردن با قشر تحصیل کرده است. ما بایستی بیایم بنیان‌های درست رو بذاریم. اگه یه نفر فوق دیپلم نقشه برداری خون فرض کنیم، اومد لیسانس عمران خون، اومد کارشناس ارشد سازه شد، همش که در رابطه با عمران بود. میدونید چی میگم؟ یه وقت هست یک نفر مثلا فرض بگیریم یه تخصص غیر مرتبط مثلا سیم کش بود، خب میتونه بیاد بازم نظام مهندسی تو بحث برق و تاسیسات، ولی یه وقت هست اصلا ارتباط موضوعی نداره. مثلا دندانپزشک بیاد بره مثلا نظام مهندسی بگه آقا من اومدم بعد از دندانپزشکی عمران مثلا چیز کردم، کارشناس ارشد مثلا سازه شدم. میدونی چی میگم؟ ولی واقعیتش اینه که ارزیابی نظام مهندسی درست نیست، ارزیابی جذب نیروی انسانی در دستگاه‌ها درست نیست. یعنی اصلا سیستم ارزیابی رو همش به هم ریخته. یعنی
دانشجویی که تموم شده
الان 2 سال بیشتر تموم شده، ولی مدرک تحصیلی منو فرض کن سازمان قبول نمیکنه، میگه که آنه آقا مثلا کارشناسی شما اصلا مرتبط با چیز من نیستش.
علاقه شخصی خودتون بوده؟
علاقه شخصیه. اصلا کار و فعالیت من 100% مرتبط با کار من بوده. یعنی من رفتم درسمو خوندم. چرا رفتم سازه رو خوندم؟ به خاطر اینکه کار سازمان نقشه برداری تغییرات پوسته است. یعنی اگر ما سازه‌ای که احداث میکنیم و اندازه‌گیری روی اون سازه داریم اندازه‌گیری رو انجام میدیم، اگر من ندونم که از چه مسئله و چه ساختاری رفتاری داره استفاده میشه، ما میریم الاستوپلاستیک میخونیم، رفتارهای به اصطلاح المان محدود میخونیم، اینا همش توی بحث سازمان نقشه‌برداری جا افتاده. من تعجب میکنم که رئیس یه دستگاه بگی که آقا من قبول میکنم که تو نقشه‌بردار هستی، ولی از اون ور ببینیم میگه برو از دست من مثلا شکایت کن برو دیوان مثلا این برام. ببینید منطق نداره.
20 سال سابقه کار دارین شما؟
23 سال. یعنی من اصلا انتظار ندارم که به کسی به من بیاد بگه که مثلا آره فراهانی تو کارشناس ارشد فلان هستی. من به عنوان یک فرد خیلی کوچیک، همین اندازه که میتونیم در فضای مجازی به یه سری افراد مثلا مطالب علمی رو ارسال بکنیم کفایت میکنه.
ولی خیلی جاها، خیلی از تماسایی که ما داریم، اسم شما یه برندی شده و تو بحث نقشه برداری وقتی تا اسم شما رو میاریم تمام میفهمن همون مهندس فرمانی. شما توجه به سابقه درخشانی که تو بخش تدریس داشتید زر عجیب به نظر میسه که این قضیه رو میفرمایید. متاسفانه اینم یکی از مشکلات فعلی جامعه ماست. ولی خب تو زمینه نقشه برداری به جرات بگم توی آموزش برای خودتون یه اسم شناخته شده هستید، از لحاظ علمی فرد شناخته شده هستید. من یک کانال دیگه ای میزنم، اون سورپرایزر که میخواستم بگم خدمت شما. من به شنوندگان عزیز رادیو 808 و بینندگان اطلاع بدم جدیدن همین 5 اسفند ما جناب مهندس فرهانی به عنوان مهندس نمونه استان تهران بله شناخته شدن. در زن این زمینه شما بفرمایید یه مقدار راجع به بافت فرسوده بوده درسته؟
بله بله.
چه مرور بکنید چه خدماتی صورت گرفته است شما که امروز
خواهش می‌کنم. ببینید ما بعضی موضوعات رو جدی نمی‌گیریم. سازمان نظام مهندسی اومد یه فراخوان زد و آقا اگر فلان مدرک رو مثلا برای من بفرستی میتونیم ما به عنوان مهندس نمونه ارزیابی بکنیم. دیدیم که مثلا تعداد خیلی اندک انگشت شماری، به خاطر اینکه ما نیومدیم اعتماد سازی بکنیم، افراد رو به صورت واقعی مشارکت بدیم. این بحث در واقع این بود که من واقعا رزومه فرستادم طبق اون فرمی که خواسته بودن. موضوع بعدیش برمیگرده به این که ببینید ما از سال 1391 یا 2 بود که شروع کردیم بافتای فرسوده رو. آقای مهندس مسعودی، آقای مهندس جعفری در عضو هیئت مدیره و خود مهندس دکتر غفرانی و دیگران واقعا پشت موضوع بودن. آقای جعفری ببینید ما قشر در واقع فنی هستیم، نبایستی با هم درگیر بشیم، بایستی به اهداف ارزشی نگاه بکنیم. خب اختلافاتو بذاریم کنار، واقعیتش اینه که خوب کار شد، رفتیم حدود 2 سال تو بافتای فرسوده ارزیابیمون انجام دادیم، حدود 500 تا پروژه رو واقعا بررسی کردیم بدون اینکه بخوایم مهندسی رو تخریب بکنیم، بدون اینکه بخوایم برخوردهای ناهنجاری داشته باشیم. دیدیم که واقعا فاجعه است. خب ببینید فقط نظام مهندسی نیست، کسی که در واقع شهر رو داره شهرداری میکند مقصره. وقتی که قرار بشه هر کس بیاد برای خودش یه خونه ای رو بسازه، دیگه نمیتونیم دیگه بگیم که آقا این خونه خونه است. چون ارنون افرادی که باورتون نمیشه تو فضای مجازی برام پیام میده، میگه ساختمان من میلرزه، من خونه‌مو چیکار بکنم؟ میخوام بفروشم، به نظر شما چیکار بکنم لرزش سازه‌ای رو؟ بعد میری تو ساختمان میبینی که مثلا 10 طبقه ساخته شده با واحدهای مختلف. من رفتم حتی یه واحدی رو بخرم، گفتم که الان چند واحد؟ گفت الان 9 واحده. گفتم خب بعدا چند واحد میشه؟ گفت 11 واحد. خب کسی نمیری ریسکی بکنه یه خونه ای که قراره در آینده مثلا 3 واحد بدون اجازه شما بهش اضافه بشه. ببینید پس شهر فروشی جای همه چیزو گرفته. الان شهرداری مگه کم درآمد داره؟ شما همه عوارض 1% از هر جایی رو هم بخواد بگیره درآمدش فراوان هست. وقتی میگه 400 میلیارد تومان به عنوان تشویق در شهرداری، خودشون در اون تو روزنامه می‌نویسن دیگه، حالا ما که نمی‌خوایم تهمت بزنیم، ببینید درآمدهای شهرداری باید هزینه خود شهر بشه، نه هزینه در واقع مدیرانی که خب مدیر میتونه به اندازه مدیریتش بگیره. اگر به یک نفر زیاد بدی پس بنابراین زیاد طلب هم خواهد شد. هر کسی به اندازه خودش، به اندازه سهم خودش میتونه در شهر فعالیت بکنه، سود ببره.
شما پس تو اون کمیته، تو اون نشست مربوط به بافت فرسوده
500 تا پروژه ارزیابی شد و مقالات متعدد عرضه شد و دیدیم که واقعا خروجیش هم آقای مهندس مسعودی حتی به عنوان مسئول تیم کلی بود و ما هم به عنوان بازرسان ویژه منطقه 9-10 واقعا اعلام کردیم که آقا ساخت و ساز رو باید جلوش رو در واقع به صورت فنی بیایم ترمیمش بکنیم.
بعد جلوش گرفته شد؟
نه جلوش گرفته نشده که، ساخت و ساز سر جاشه. مردم الان در واقع به شکلی توان ساخت رو ندارن چون به هر حال شکل‌های مختلف عوارض و موضوعات دیگه.
این یه کار داوطلبانه بود درسته؟ بابتش ریالی از نظام سی دریافت کردین؟
اولش ببینید وقتی فراخوان زدن 2000 نفر، من به خاطر اینکه هر چیزی رو جدی میگیریم، میدونی چی میگم؟ یعنی اگه کسی اومد با آقا بیا به ما کمک کن، میگیم چش میام کمک میکنه. ولی وقتی ببینیم که از ما سوء استفاده میشه یا موضوعات دیگه آدم زده میشه. ولی خدایی ما تو بافت فرسوده با جان و دل رفتیم، اصلا پولی وجود نداشت اولش. بعدش به مرور زمان نمیدونم اصلا خودم باورتون نمیشه، بعضی از دوستان اصلا پولی هم هنوز نگرفتن یا هنوزم طلبکارن. ولی واقعا کار با ارزش و آرمانی بود ما برای سازمان انجام دادیم. الان خود سازمان بازرسیایی که انجام میده برای سازمان با هزینه های بالاست، یعنی خود خدمات فنی مهندسی سازمان واقعا نظارتش نظارت های چیزی نیست. اگه از توش یه گزارش کارشناسی اومد کار رو متوقف کرد و تونست در واقع اونو رفع ایراد بکنه، اون میگه آقا مثلا گزارش بده دیگه، توی نشریه بنویسه آقا ما 500 تا الان دارن میگن آقا 500 تا در ما میبینیم بازدید میکنه. خب 500 تا یه گزارش باید بده بیرون دیگه، کو گزارشش رو؟ من ندیدم حقیقتش.
انتظارش داشتیم مهندس نمونه سال بشین؟
انتظار نه، ولی به هر حال میگن هر چیزی که انتظارشو نباید بکشی. شاید
چه حسی داشتین اون موقع که انتخاب شدین؟
خب به هر حال آدم خوشحال میشه دیگه، میگه چجوری شد که مثلا این بخت من بود.
اون 23 سال زحمت چون پنهان مانده از دید مدیر ارشد
شاید سعادتی بوده. ولی مهندس نجفی از دوستان هستش، آیه ساروکلا، ایشون بود فکر کنم یا آقای مهندس نجفی یه مطلبی رو فرستادن تحت عنوان این که فرصت‌ها از بین نمیرن هیچ وقت، بلکه از کسی به کسی دیگه میره، یعنی مثل انرژی هم. خب ببینید ما الان تو گروه های تلگرام خیلی مطالب حاشیه‌ای داریم، ولی ما دنبال کارهای تیمی داریم میریم. الان آقای مهندس مسعودی اصلا یه گروهی داره تحت عنوان کار تیمی، یعنی داریم تیمی فکر میکنیم، یعنی باید بیایم تک روی رو بذاریمش کنار، بیایم اندیشه های مثبت داشته باشیم نسبت به مردم، جامعه، رفتارهای خودمون. همیشه بخوایم منفی صحبت بکنیم، منفی گویی بکنیم، زیاد خوب نیست. منم اگر توی گفتارم اگر منفی گفتم عذرخواهی میکنم، بابت اینه که واقعا به سمتی داریم میریم که خوشایند نیست. ببینید مدارک تحصیلی که داره تولید میشه و در گرفتن اون ما هیچ تقصیری نداریم، بعد بیان بگیم که آقا تو در رابطه با موضوع شغلیت مدرکت به درد ما نمیخوره، این به نظر من ظلم در حق جامعه است. بیایم کار رو تعریف بکنیم، مدرک تحصیلی ها رو بهینه بکنیم، بعد بگیم آقا تو کار خودت هستی، حقوقت هم بهت میدیم.
آقای مصطفی از شما تا چنده؟
من سنی ندارم، 1348 40
نسبت به همسن سالای ما که در موردش گفت با دوران نوجوانی و جوانیمون با وب عجین شدیم اومدیم بالا، همزمان با وب دوباره رشد کردیم، چرا یه مقدار برای خود من عجیب بود جاسیت قبل از که عکس شما ببینم برای من عجیب بود. بعدش هم که حالا امروز شنیدم شما شاغل هم هستین، شغل بسیار پرزحمتی به این شکل، باز هم واسه من عجیب تر شد.
سخت دیگه. ببینید من از سال 1377 که تقریبا 76 ازدواج کردیم و بچه و تشکیلات، ببینید از اون موقع من دائما تو بحث نرم افزار و کامپیوتر تشکیلات بودم. الان دوستانی هستن که به عنوان طراح هستن، خب همسنای خودمونن دیگه، خب اصلا بهش میگی مثلا داره طراحی داره مهر امضا میکنه طراحی، خب ببینید اصلا نمیدونه مثلا فلان نرم افزار چگونه باید باشه. اینا برای زشته برای جامعه مهندسی که ما پروانه یک موضوعی رو داشته باشیم بعد نسبت به اون موضوعی اشرافی نداشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم این مصاحبه رو تونستیم امروز به خیلی هم تصادفی شد، اینم تاکید میکنم به شنوندگانمون. امروز ما سر کلاس نقشه برداری آمادگی کنکور آزمون کارشناسی رسمی دادگستری بودیم. بنده سوالی از آقای مهندس فرمانی پرسیدم راجع به بحث تفاوت بین ماده 27 و ماده 187 و کارشناسی رسمی، یه چیزی بود می‌خواستم خودم از سیادش اطلاع کسب بکنم که چیه، چون خیلی هم دوستان زیادی از من سوال می‌پرسن. ما این ویژگی رو تو مجموعه 808 به وجود آوردیم که در واقع هر موقع هر اطلاعاتی هر کی خواست راجع به خارج رفتن حتی مقاله نویسی به من سوالاتشون از من می‌پرسن و به هر حال خوبه که این رادیو قسمت اولش به خصوص برای آزمون کارشناسی رسمی دادگستری یه اطلاعاتی بتونه به تمامی متقاضیان ثبت نام تو آزمون بده. ممنون از شما جناب اسفر، اگه صحبت پایانی دارید برای شنوندگان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همین حد که ما فضای ایجاد شده، ببینید فضاها فرصتن، خب ما از فرصت‌ها باید استفاده بکنیم، نبیاییم بگیم که این ضرر میرسونه، ضررش سر جاش ها، نمیگم که باید بیایم آسیب شناسی بکنیم، ولی فرصت ها رو نباید از دست بدیم. ما جهان سومی هستیم، ببینید ما در جهان سوم قرار گرفتیم که همه فشارها بر ما وارده، خب پس بنابراین برای رها شدن از این بندها باید علوم خودمون رو افزایش بدیم، باید بیایم بگیم بابا ما توانمندیم، منتها یک سری مسائلی که شما به ما دارین تحمیل میکنید رو باید بردارید. ما الان خصومت های داخلی بیشتر شده، ببینید ما یه مدت تحریم های خارجی ازیتمون میکرد، ولی امروز خودمون رو داریم تحریم میکنیم، خودمون با خودمون در افتادیم. مثلا تو سیستم حرفه‌ای خب چه ضرورتی داره که توی گروه های تلگرامی ما بیایم همه گروه درست بکنیم بعد با هم داریم دعوا میکنیم، سر چی؟ آیا منفعتی رو از دست دادیم که امروز باید جون هم افتادیم؟ این خیلی بده به نظر من.
ممنون از شما وقت وقتی که برای ما و شنوندگان بینندگان شدی عکس داشت قرار دادی. مرسی.
خیلی ممنونم. محبت کرد.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.